مجاور وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از خدا تقاضا کردند که همه امت حضرت گرد امیرالمومنین جمع بشن و این اتفاقی که افتاد نیفته. خدای متعال به حضرت فرمودن که این شدنی نیست، چون میدونید حضرت مستجاب الدعوه هستن. من تلقی مینه حضرت میخواستن شفاعت کنن و این بار سنگین رو خودشون بردارن که برسن امت، ولی خدای متعال فرمودن ولایتی امریست که خودشون باید انتخاب کنن، چون داستان ولایت الله هست دیگه. ما باید بپذیریم تا خدای متعال ما رو ولایت سرپرستی کنه. من حضرت یمانم اینه حضرت میخواستن بار این قسمت رو هم خودشون به دوش بکشن، ولی خدای متعال فرموده این امتحان خودشون هست و امتحانات سختی هم گرفته شده و به فضل الهی خدا خواسته ما تو این امتحان ها موفق بودیم، سربلند بودیم. اینو کوچک نگیرید، امتحان های سختی تا اینجا جامعه مؤمنین دادند. یه موقعی من عرض کردم ما یک یا علی گفتیم و خدای متعال پای این کلمه از ما امتحان گرفته. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. گمان مردم اینه همینقدر که بگن ما ایمان آوردیم دیگه امتحان ازشون نمیشه، همینطوری ازشون قبول میکنن. اینطوری نیست. ولقد فتن الذين من قبلهم. سنت ما اینه در امتهای پیشین هم ما امتحانهای سخت میکردیم، فتنه ها و کوره های درست میکردیم. چرا؟ وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بعد اونایی که در ادعای بندگی، ادعای ایمان دروغ میگن، دنبال نفس خودشون هستن، با اونهایی که صادق در ادعای ایمان هستن از هم صفشون جدا بشه. این امتحان رو خدای متعال گرفته از ما تا اینجا و جامعه مؤمنین تا اینجا که آمدن با امتحانات خیلی سختی آمدن. خیال نکنیم ما راحت آمدیم، اجداد ما، خود ما امتحانهای سختی دادیم، الحمدلله موفق بودیم. بعد سرمون رو بذاریم به سجده تا قیامت شکر کنیم که تو این امتحانها که شیطان دنیا رو در مقابل ما زینت داده تا ما رو از امیرالمومنین جدا کنه، شهوت‌ها، غضب‌ها رو برانگیخته، نتونسته ما رو جدا کنه. این عنایت خداست. چقدر باید شکر کرد؟ تا بی نهایت. ولی مؤمن در روایات هست که تا در دنیا هست نگرانه. در روایات دیدید این دعا رو در کتاب شریف کافیست همیشه بخونید، الهی لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر. خدای من از معارین قرار نده. معارین یعنی اونایی که ایمانشون عاری است. دیدید یه آدمای خودشون بوی عطر میدن. مؤمن اینجوری است. مؤمن خودش معطره. بوی خوشی داره مؤمن. چون متصل به امام هست، متصل به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. اون عطر حضرت در مؤمن همیشه هست. نسیمی از حضرت به ما بخوره، اون بوی عطر در ما میاد، تو جان ما میاد. امیرالمومنین فرمودن یشمونی ارفح. وجود مقدس نبی اکرم از دوران طفولیت اون بوی خوشی که در وجود مقدسش بود به شامه من میرساند. وقتی هم پیغمبر شد اشموری حن نبوه، من بوی نبوت رو استشمام میکردم. نهایت کردید مؤمن اگه متصل شد به حضرت، ولایت موجب طیب خلق انسانه، طیبن لخلقنا، معطر میشه وجود انسان. مؤمن یه عطری داره، ولی دیدید بعضی ها خودشون عطر ندارن، عطر به خودش میزنه، خب این عطر میپره بوشم میره. خود انسان بعد بشه عطر. خود انسان اگه متصل شد به معصوم خودش معطر میشه، عطر وجود مقدس نبی اکرم میاد تو اعماق وجود انسان. ولی یه موقع اینجوری نیست. بوی خوش آریه ایست. ایمان اینجوری است، گاهی آریه ایست، از انسان گرفته میشه. انسان نگران، مؤمن نگرانه که این ایمانی که خدا تا اینجا به ما داده، با حضرت امیر راه آمدیم، تو امتحانهای بعدی از ما گرفته نشه. چون ببینید هر درجه ایمان امتحان داره. اینکه انسان تو کدام درجه ایمان باشد، امتحانی از انسان میگیرند امتحان رو پس داد میبرنش تو کلاس بعدی، دیگه برش نمیگردونن تو کلاس قبل، ولی امتحان بعدی هست. و من یتق الله یجعل له مخرجا، یعنی اگر تو امتحانات الهی تقوا انتخاب کردید، تقوا رو انتخاب کردید، خدا امتحان از این مرحله شما رو عبور میده. یک معناش اینه دیگه، شما رو تو این کلاس بر نمیگردونن، ولی دوباره امتحان بعدی و تقوای بعدی و گشایش بعدی. مؤمن نگرانه که این ایمان رو بتونه به کمال برسونه، بتونه به سلامت ببره، شیطان نتونه ایمانش رو بگیره. تلقی حقیر اینه، این که در عرض کنم خطبه متقین امیرالمومنین فرماید متقین اگر خدای متعال نگرشون نداره، اگر اون عجل معین الهی نباشه، یک لحظه این روح ها تو این بدن ها نمیمونه. چرا؟ شوقن الی ثواب، اینش روشنه، به خاطر اینکه اشتیاق به یه ثوابی دارن که بیقرارشون کرده. پرده ها کنار رفته، نسیم آخرت وزیده، میبینن سرای آخرت رو، تو این دنیا نمیتونن بند بشن. اما دومیش چرا؟ و خوفن من العقاب، نگرانی از عقاب الهی موجب شده اینا لحظه شماری میکنن برای اینکه برن. چرا؟ این چرا؟ به خاطر اینکه انسان فقط تو این دنیا ممکنه اسیر شیطان بشه. اگر ایمان تو بردی رستی دیگه، اونی که نگران، این نگرانی موجب میشه که بخواد هر چی زودتر بارشو ببنده بره، چون امتحانات سخت اینجاست، اینجاست ممکنه آدم زمین بخوره. لذا مؤمن نگرانه که انشالله بشه این ایمان رو به آخر برسونه، امتحانهای بعدی هم به فضل الهی، چه امتحانهایی که از فرد میگیرن، چه امتحانهایی که از جامعه مؤمنین میگیرن. خیلی امتحانها اجتماعی است، خیلی امتحانها مالی فرده. من یه جایی باید از دنیا عبور کنم به خاطر امیرالمؤمنین پارو نفسم بذارم، یه جایی هم ببینی جامعه مؤمنین امتحان اجتماعی است. برای اینکه انشالله از این امتحانها عبور بکنیم، این است که ما باید دائم تمسکمون به حضرت، معرفتمون به حضرت، محبتمون نسبت به حضرت افزایش پیدا کنه. این سرمایه همراهی است. از یک طرف یه جبهه کفر و نفاقی است میخوان ما را از امیرالمومنین جدا کنه. سرمایه‌ای که اینور خدا به ما داده سرمایه محبت، سرمایه براءته. اینو باید دائما رشد بدیم. در سوره مبارکه حجرات خدای متعال در یه فرازیش از یک فاسقی صحبت به میان میاره که خبری میاندازه وسط. برای چی این خبر رو میاره؟ تو امت حضرت میخواد امت حضرت رو به هم بریزه، میخواد امت حضرت رو نذاره دنبال نبی اکرم حرکت کنن، بکشه دنبال خودش. حضرت یه خبری از عالم بالا آوردن، میخوان با اون خبر ما راه بریم، اخبار از غیب به ما دادن، اون هم بخواد ما رو بکشه دنبال سر خودش. خدا متعال به مؤمنین میفرماد که اگر فاسق خبر آورد، اونی که میخواد امت رو به هم بریزه، شما رو از نبی اکرم و از ادامه راه نبی اکرم که امیرالمؤمنین جدا کنه، شما تبیین کنید، همینطوری دنبال شرکت نکنید. چجوری تبیین کنیم؟ و اعلم ان فیکم رسول الله، این پیغمبری که در وسط شماست رسول خداست، برید دنبال او. وقتی پیامبر گرامی است که آدم نباید به هر سر و صدایی حرکت کنی. خب حالا میخواییم با حضرت حرکت بکنیم، سرمایه‌مون چیه؟ ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. خدای متعال به شما حب الایمان داده که فرمود ایمان اینجا یعنی امیرالمومنین. کفر و فسوق و اسیان رو، دشمنان امیرالمومنین رو مکروه قرار داده، نفرتش رو در دل شما قرار داده. این سرمایه مؤمنه، این سرمایه است که نمیگذار انسان از حضرت جدا بشه. این سرمایه باید دائما باید رشد کنه، این حب و بغض، این تولی و تبری، این میل و نفرت، این محبت در وجود ما باید رشد کنه، این معرفت باید در وجود ما رشد کنه. دائما ما امتحان میشیم به حضرت، یه مقامی بعد مقام بعدی، در این امتحان ها اگر موفق باشیم دائما محبت رو خدای متعال در وجود ما افزون میکنه، تا اینکه انشالله از این عالم عبور کنیم و سیرمون در عوالم عالم عوالم بعدی. یه روایتی بخونم، این جاشم اینجا نیست، ولی خب برای اینکه مقداری امیدوار بشیم به اینکه میشود انسان تو همین سختی های راه خیالش راحت بشه، با آرامش حرکت بکنه، در ثواب زیارت سید الشهدا علیه السلام به خصوص در روز عرفه، ببینید جاهای دیگه هم داره، دو تا مضمون هست. یه مضمون این هست که بعضی زائرها رو خدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر، خدای متعال گناه گذشته و آیندهش رو میاموزه. زائر یه موقع به یه مقامی میرسه در زیارت تضمین میشه. من اینو اینجوری میفهمم، بعضی سختشون اینو بپذیرن که ما تأخر یعنی چی، آدم عجب پیدا میکنه. اصلا اینجوری نیست، اینا عجب برای مؤمن نمیاره، امید میاره، از نگرانی بیرونش میاره. فرمود ما تقدم و ما تأخر. در یه روایتی داره زیارت حضرت، زائر حضرت سلج الفؤاد میشه با سه نقطه، یعنی قلبش خنک میشه، آرام میشه. من همینجور میفهمم این مؤمنی که دائم نگرانه که نکنه تو این امتحانات سخت آدم زمین گیر بشه، در زیارت سید الشهدا به یه نقطه میرسه آرامش میکنن، میفهمه تمام شد، دیگه دستشو گرفتن، دیگه دست شیطان بهش نمیرسه، دیگه نمیتونه این سرمایه‌شو ازش بگیره. علایال تو این دنیا تا ما هستیم باید سعی کنیم خودمون آماده کنیم برای امتحان ها. امتحان هم همینه، بقیه امتحان ها فرع همه یه دونه امتحانه، ما رو امتحان میکنن به توحید، به امر ولایت، بقیه امتحانات فروعه. یک چیز هست که ما همیشه باید همت کنیم که تو امتحان ها موفق بشیم، اون است که شیطان ما رو از امام جدا نکن. اگه جدا نکرد هیچ کاری نمیتونه بکنه. اگر یه موقع جدا شدیم خب دیگه، کسی که از روایات دیدید فرمود مثل گوسفندی که از گله جدا شد تومه گرگ میشه دیگه. حالا برای این کار یکی از گامهایی که ما باید برداریم این است که در مسیر معرفت نسبت به حضرت هر روز قدم برداریم، هیچ وقت در این وادی متوقف نشیم. یکی از نکاتی که در باب معرفت حضرت من امروز اشاره میکنم جای تأمل داره اینه که ائمه علیهم السلام یک جنبه بشری دارن، نازل شدن در قامت بشر، میخورن، میاشامند، با ما نشست و برخاست میکنن، بازار میرن، ازدواج میکنن، صلح میکنن، جنگ میکنن، ولی اون کسی که در مقام بشر تنزل پیدا کرده خلیفه خداست. همه اسماء الهی در او هست، سفیر بین ما و خدای متعال. یک جنبه دیگری داره، جنبه ملکوتی و قدسی امام داره که او ظهور پیدا کرده تو قالب جسم، که حالا یه روایتی از امیرالمومنین میخونم خیلی فوق‌العاده است تو این زمینه ایشون. این روایتی که حالا الان تقدیم میکنم در کتاب شریف کافی است، اولین روایت کتاب الحجه کافی است که مرحوم کلینی به دقت اینو اینجا آوردن، که اونجا حضرت میخوان اثبات بکنن که ما محتاجیم، مستر به امامیم، نمیشه بدون امام تو عالم راه رفت. حضرت با کسی مباحثه‌ای داشتن با یکی از این مشرکین و کفار، با یه زندیقی، میفهمن اول که ما حالا که اثبات کردیم صانع حکیمی داریم، قدم بعد ما که با او معاشرتی نداریم، او رو نمیبینیم، میبینیم ملامسه‌ای داریم، او رو گفت و شنودی داریم، میتونیم حرف او رو بشنویم، با او مستقیم حرف بزنیم. فرمودن پس بنابراین بعد یه سفرایی بین ما و خدای متعال باشه که این خلع رو پر بکن. ببینید این کسی که میخواد سفیر بین ما و خدای متعال باشه که این خلع رو پر بکنه، اگر لباس بشر نپوشه، با ما هم نشین نشه، دست ما به او نرسه، باز مشکل بر میگرده، دست ما به واسطه هم به او هم دست ما نمیرسه. ولی او باید برای شفاعت ما بیاد تو عالم ما، با ما هم نشین بشه. کسی که معراج میره، در روایت است در همین باب قدیر، یه روایت عجیبیست معمالی صدوق نقل کرده که حضرت 120 سفر معراج رفتن، معراج آخری که شاید رفتن که در اون معراج جبرئیل میگه از همه مقامات انبیا عبور کردن و سماوات و به یک نهری رسیدن که نهر نور بود، جعل الظلمات و النور، و به حضرت عرض کرد عبور کنید، هیچ پیغمبری عبور نکرده، هیچ ملکی عبور نکرده، خودش هم در خدمت حضرت از این نهر عبور کردن، حالا چه بود، نهر نور، رسیدن به یه مقام جبرئیل هم جامع گفت دیگه منم نمیتونم بیام، عنایت میکنید. حضرت رفتن اونجا، حالا خدای متعال با حضرت با ملاطفت صحبت کردن، من اسم تو رو از اسم خودم مشتق کردم، هر کسی با تو متصل باشد من به او رحم میکنم، هر کی از تو ببرد منم رشته رحمتم از او میبرم. بعد فرمود من برای همه انبیا وصی قرار دادم، برای شما می وصی قرار دادم، وقتی برگشتید ابلاغ کنید، که حالا داستانش مفصل نمیخوام اونو عرض کنم. حضرت داره که در این نقل تا 6 روز صبر کردن. آیه نازل شد که لعلک تارکم بعض ما یوهی الک، نکنه ابلاغ نکنی بعضی از اون حقایقی بهت گفتیم زمین میمونه ها. پیامبر نگران بودن، حضرت فرمان من میدیدم این امت جدید العهدن به جاهلیت، تازه از دوره جاهلیت فاصله گرفتن، دنبال نفسشون بودن، حاضر نیستن به این زودی با امام راه برن، امتحان سختیه، یه خورده درنگ کردم، شاید شرایط. خدای متعال دوباره 2 روز بعد فرمود که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، اگه ابلاغ نکنی دیگه رسالتت به جایی نمیرسه، مردم برمیگردن مرتد میشن. حضرت میگم من دیگه دیدم تهدید بعد از وعیده، دیگه ابلاغ فرمودن هر قیمتی بود در قدیر. من ازم حالا این بود، این پیغمبری که میرن یه جایی که جبرئیل هم جا میمونه، مقامات انبیا رو پشت سر میگذارن، از نهری عبور میکنن که هیچ پیغمبری عبور نکرده، جبرئیل هم جا میمونه، این پیامبر بر میگرده دوباره میاد رو عالم ما، تو عالم ما با همه این شفاعت دیگه، حاضر میشه اون پیامبر، ما اگه یه شب نماز شب بخونیم دیگه حاضر نیستیم بریم تو بازار با مردم حرف بزنیم، خدا نکنه یه مکاشفه پیدا بشه، خدا نکنه یه حال خوشی پیدا بشه، دیگه آدم با زن و بچه‌ش هم نمیتونه کنار بیاد، با نزدیکان خودش هم نمیتونه کنار بیاد. این که این پیامبر به جایی رسیده که جبرئیل اونجا راه نداره، حالا بر میگرده دوباره میاد میشونه با ما. این که امیرالمومنین از اون مقام ها و نبی اکرم نازل میشه و نور الذی انزل معه برای شفاعت، عنایت فرمودین. ببینید اون حقیقته که داره نازل میشه، اگر اون ارتباط نباشه کاری از پیش نمیره، اگه اون ارتباط باشه لباس بشر نبوشه باز دست ما به اونه میرسه، باید اون حقیقت بیاد تا جایی که حتی من علینا بکن فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع ریاسکرفیت، شما رو آورد تو عالم دنیا که دست ما به شما برسه. این دو جنبه‌ای که امام داره هیچ کدوم نمیشه نباشه. اگر لباس بشر نپوشه امیرالمومنین، خب دست ما بهش نمیرسه، ما جدا هست. اگر بشر باشه مثل خود ما، که خب مثل خود ماست، کاری نمیتونه برام بکنه، اون خلع رو نمیتونه پر بکنه. لذا در همین حدیث حضرت فرمودن این حجت های الهی غیر مشارکین للناس، خیلی تعبیر لطیفی است، خیلی بلند این تعبیر، غیر مشارکین للناس مع مشارکتهم فی الخلق و ترکیب فی شیء من الاحوال، فرمود اینها با اینکه در ترکیب بشر بودن با ما شریکن، ولی در هیچ یک از احوالشون غیر از این با ما شریک نیست. اگه مثل ما بود که خب مثل ما بود دیگه امیرالمومنین، اون وقت این جنبه بشری گاهی حجاب میشه، امتحان سخت میشه. این دو جنبه باید شناخته بشه، از همین جنبه بشری سیر ما شروع میشه، از همینجا، اگه از همینجا دست به دست امام دادیم سیر ما با امام شروع میشه، امتحانات ما شروع میشه. هر امتحانی که داریم امتحان بعدی میاد، صعب مستصعب یعنی همین، یعنی بعد هر قدم امتحان امتحانی بده تا مرحله بعدی ایمان، مرحله بعدی همراهی با امام به او عطا بشه. ولی باید از این عالم بشری حضرت عبور کنیم، سیر کنیم تا برسیم به مقامات باطنی حضرت، مقامات نورانی حضرت. میدونید تمام قرآن وصف امیرالمومنین دیگه، اگر مقامات ما رو از رو قرآن به دست نیارید تو امتحانات زمین گیر میشید. یه رمز خیلی مهمی درش هست، اگر اون مقاماتی که حضرت دارن، باب الله و سبیل الله و صراط الله و وجه الله و عین الله و اذن الله و بقیه، مقام قلب، مقام اذن واعیه، این چیزهایی که حضرت، اگر این مقامات رو ما نشناسیم که خیلی از مقامات هم تو قیامت هست، مثل اعراف، اعراف اون مقامی است که ما تو قیامت بهش میرسیم، بین بهشت و جهنم اونجا باید به اون مقام معرفت برسیم تا عبور کنیم بریم تو بهشت. خیلی مقامات تو همین دنیا شناخته میشه. این مقامات ظاهری نباید مانع اون مقامات باطنی بشه، باید اون مقامات رو انسان بشناسه تا حضرت فرمودن برسه به مقام نورانیت من. نورانیت امام هم مقاماتی داره که در آیه نور مکرر عرض کردیم تنزلش توضیح داده شده که نور الهی وقتی متمثل در وجود مقدس نبی اکرم میشه، میشن مثل نور، این تا به ما برسه عوالمی رو طی میکنه دیگه. مثل نورهی که مشکاتن فیها مصباحون المصباح، تا بیاد به ما برسه عوالم رو طی میکنه. ما بعد این عوالم رو بالا بریم با امام، به هر قدم که برمیداریم یه مقامی از مقامات امام برا ما مکشوف میشه، به یقین بیشتر، اطمینان بیشتر، معرفت بیشتر به حضرت حق میرسیم، تا برسیم به اونجایی که حضرت رو در اون سیمای حقیقی به اندازه‌ای که برا ما ممکنه ببینیم، که از او تعبیر کردن حضرت به کنه نورانیت. این میشود کمال ایمان. لا یستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی، چجوری منو بشناسه؟ کن هم معرفتی این نورانیه، اون نور الهی که تنزل پیدا کرده تا شبستان عالم دنیا رو روشن کرده. حالا ما بعد از این نور، با این نور از این شبستان عالم بریم به سمت عوالمی که اونجا نور حد و حساب نداره. به اونجا که رسیدیم فهمود که اگر اینجوری شدید، ان کن هم معرفتی به نورانیه معرفت الله، حالا میشید موحد، حالا میشید خداشناس. من عرفکم فقط عرف الله. راه دیگه ای هم وجود نداره ها. بعضی خیال میکنن راهش استدلال. استدلال خوبه، همه اینا لازمه، ما باید با شیطان، با نفسمون، با شیاطین مجادله کنیم، ولی با استدلال که کسی معرفت نمیرسه. باید انوار حقیقت از اون ور بر قلب ما وارد بشه. همونیست که فرمود اگر امام تجلی در قلب مؤمن کرد، لنور الامام فی قلب المؤمن انور من الشمس المضیئه بالنهار، از خورشید وسط روز روشن‌تر میشه، کار تمام میشه. اگه به اینجا رسیدید قد طلع از صبح، در اون حدیث داره حضرت فرمود دیگه شمع خاموش کن، دیگه بحث نکن. وقتی صبح طالع شد، این بحثا مال وقتی است تا به صبح برسید. قد طلع از صبح حضرت فرمود دیگه چراغ خاموش کن، تموم شد دیگه. به اینجا که رسید انسان نور امام رو مشاهده میکنه، همه چی روشن میشه برای انسان دیگه. انسان به اینجا که رسید میشه به ذره، گر نظر لطف بوتراب کند به آسمان رود و کار آفتاب. این دیگه خودش میشه خورشید دیگه، بعد بقیه با او راه برن تا برسن به حضرت امیر، خودش میشه واسطه. فرمود اگه مؤمن پیدا کردید رهاش نکنید، هر کجا رفت باش برید، چون مدخل و نور، مخرج و نور، علم و نور. یه جایی میرسه انسان که دیگه اونجا نور امام در انسان ظهور پیدا میکنه، اینجوری معرفت حاصل میشه. و الا این استدلال و کتاب و همون شمع است که حضرتون قد طلع از صبح، دیگه شمع و خاموش کن دیگه. وقتی به امام رسیدی، اینم البته حضرت فرمودن کسانی به اینجا میرسن، اگر به اینجا رسیدید ان نکون هم معرفتی به نورانیه معرفت الله میشید عارف، ولی کسانی که اینجا میرسن که فرمون لا یستکمل ایمان المؤمن حتی یعرفنی کن هم معرفتی به نورانیه، فرمون فعضا عرفنی به نورانیه، اگه به اینجا رسید این همون عبد ممتحنه، فهو عبد امتحن الله قلبه للایمان، قلبش رو خدای متعال ریاضت داده، امتحان کرده. عبد ممتحن یعنی همین که فرمون ولایت ما رو عبد ممتحن میتونه تحمل کنه. عبد ممتحن همونیست که خدای متعال قلبش رو امتحان کرده، آماده شده این حقیقت بهش عطا بشه. این همونیست که در روایت ابو خالد حضرت اینجوری فرمودن، فرمودن اگر کسی میخواد به مقام معرفت به نورانیه برسه، حقیقت ولایت و محبت رو بهش بدن، دو تا وادی رو قبلش باید طی کنه. وادی تسلیمه، اگر تسلیم ما شد انقدر سر دو راهی ها به حرف ما گوش کرد، زبان و دست و چشم و گوش و قلب و سرش رو تسلیم ما کرد، مقام سلم پیدا میکنه. حالا خدای متعال رو تطهیر میکنه. دیدید ما وقتی خودمونو به پزشک میسپریم جراحی میکنه، تا نسبوری که کاری برات نمی کنند. حالا خدای متعال تطهیر می کنه. این تطهیر همون امتحان قلبه. حالا خدای متعال قلب رو وارد یه ریاضتهایی می کنه، پاک می شه. وقتی قلب پاک شد این حقیقت وارد قلب می شه. چون ببینید لا یمسه الا المطهرون، همینطور که مقامات قرآن رو جز با طهارت نمیشه به دست بیاری، امام هم همینطوره، مقامات امام جز با طهارت نفس حاصل نمیشه. این طهارت نفس از مقام تسلیم ما شروع میشه، بعد خدای متعال تطهیر کنه. تطهیر خدای متعال با همین امتحانات فرموشه عبد ممتحن، انقدر ریاضتت میدن قلب پاک میشه، چون تسلیم شدی. تسلیم نشی کارت ندارم. همون مؤمن وقتی ایمانش کامل میشه کسره بلاؤه، هرچی ایمانش بیشتر میشه ابتلاعاتش بیشتر میشه. وقتی مؤمن شدی خودتو سپردی، حالا خدای متعال شروع میکنه با این مؤمن کار کردن، تطهیرت میکنه، پاکت میکنه. وقتی پاک شد ظرف قابل میشه، حضرت طلوع میکنن، نزول اجلال میفرمان، به اندازه ظرف آدم جلوه ای از امیرالمومنین، شعاعی از نور این خورشید در قلب مدت در دین پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی دیگه دینداری سردرگمی نیست، میفهمی چجوری باید بندگی کنی. آدم دلش میخواد بندگی کنه، سردرگمه، انفاق کنم نکنم، بخوابم بیدار، سردرگم. وقتی به امام رسیدی به بصیرت در دین میرسی، دیگه بندگی با سردرگمی نیست، روشنه برات. همون اگر کسی به امام رسید در مقام نورانیت، یعنی همین، یعنی امام طلوع کرد در قلبش، این بصیرت در دینش میشه، تو دینداریش دیگه سردرگم نیست، عارف میشه. عرفان بالله یعنی همین، ان معرفتی به نورانی معرفت الله، معرفت الله معرفتی. این معنیش نیست که امیرالمومنین خدا هستن، اصلا این نیست معناش، ولی معناش اینه معرفت الله جز از طریق امیرالمومنین ممکن نیست. با استدلال همون شمعه است، با اینا که نمیشه به خدا برسی. این خورشیدی که خدا قرار داده و نازل کرده باید نورش بیاد در قلب، عنایت فرمودین، ولی این همون امتحان رو میخواد. حالا یه تیکه از ادامه همین روایت نورانیت رو از امیرالمومنین بخونم، عرضم تمام، که ناظر به همین دو جنبه امام علیه السلام هست. خیلی فوق‌العاده است این حدیث، ادامه همون حدیث نورانیت، یه قسمت رو خدمتون تقدیم میکنم. امیرالمومنین در ادامه این حدیث که با سلمان صحبت کردم، من اون مجلسی نقلش کردم در جلد 26 بهار، مضمون بلندی است. فرمود قد اعطانا ربنا عز وجل، پروردگار ما، رب ما عز و جل به ما چیزی عطا کرده و اون چیه؟ و علمنا الاسم الاعظم، به ما اسم اعظم رو تعلیم کرده، یه علمی به ما داده، به احدی نداده، اونم اسم اعظم الهی است. لذا اسم اعظم وقتی در امام محقق میشه علم الهی است، خود امام میشه اسم اعظم. اسم کل اعظم الاعظم، اسم اعظم خودش ذیل اسم اعظم دیگری است، اونم ذیل اسم اعظم دیگری است. که بحث نزول اسماء الهی تا 360 اسم رو در اون حدیث در کتاب شریف کافی در باب اسماء توضیح داده، مراجعه بفرمایید. اون اسم اعظمی که همه اسماء دیگه ذیل اوست، اسمایی که به اسمایی که التی ملأت ارکان کل شیء، اون اسمایی که لله الاسماء الحسنا فدعوه، طریق عبادت خداست، اون اسم اعظم 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 که همه اسماء ذیل اوست به امام تعلیم شده، یعنی شده جان امام، شده رزق امام، نورانی شده قلب امام به اون اسم اعظم. فرمود این اسم اعظم جوری است که الذی لو شئنا، اگر بخواهیم، البته خواستنمون تابع رضای خداست، خرقنا السماوات والارض والجنة والنار، آسمان ها و زمین رو خرق میکنیم، پرده ها رو کنار میزنیم، بهشت و جهنم و همه چی در محضر ما حاضر میشه با این اسم اعظم. و نعرج به السما و نحبط به الارض، خروج به سماوات میکنیم، هبوط پیدا میکنیم در عرضین. من اینجوری میفهمم، یعنی به واسطه این اسم اعظم همه عوالم در محضر ماست. و نغرب و نشرق، شرق و غرب عوالم رو با همین اسم اعظم ما طی میکنه. چیه حقیقتش؟ فرمود علوم الهی 73 تا حرف، 72 تاشو خودم معطا کرد. حضرت آدم 25 تا داشتن، هست نو 15 تا، هست ابراهیم 8 تا، حضرت عیسی 4 تا، حضرت موسی کریم هست 2 تا. حالا معلوم نیست اینا با هم مساویان باشن،
اون اسم اعظم 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 حاکم بر همه اسما. فرمود 72 تا از این 73 تا پیش ماست.